والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثشون در امور اعتباری بود، به یک مناسبتی که مرحوم آقای اصفهانی مطرح کردن از تو برای که حالا این بحث مطرح شد به یک جایی برسه، یک مقداری چون مرحوم آقای طباطبایی این بحث رو در یک مقاله خاصی در اصول فلسفهشون توضیح دادن به عنوان ادراکات اعتباری، یه مقدار حرف ایشون توضیح شد. به هر حال ما در اصول نیاز داریم به این بحث و این بحث به این صورت مطرح نشده. ما همیشه حرفمون این بود که در مباحث اصول یک فصلی رو خوب بود اختصاص میدادیم، چون در این بحث این که تقسیمات اصول چجور باشه عرض کردیم، یه فصلی رو اختصاص میدادیم به حقیقت حکم و انواع حکم و ترابطی که بین احکام هست و بحث مقدمه واجب و اینا توی بحث خاصی. البته این نه به این معناست که در اصول نبوده، عده از کتب اصول قدیم این رو اصلا خودش بحث دارن، فصلی دارن، معنای حکم و اقسام حکم و تقسیم حکم و حکم نمیدونم تکلیفی و حکم وضعی و ترابط و به هم بحث مقدمه و اینا رو اونجا آوردن. لیکن من وقتی میگم این راه خوبه، در اصول ما که از مثلا معالم شروع شده و بعدم مثلا قوانین، اخیرا هم این کتاب‌های متعارف، در این کتب ما دیگه این بحث برداشته شده، بحث اجتماع نهی و مقدمه واجب یا مثلا توی مباحث عوامر آمده، یا مثل مرحوم آقای مظفر و آقای شاه حسین اصفهانی و دیگران، این رو به عنوان بحث ملازمات، یه بحث ملازمات جدا کرده. این بحث ملازمات معنا نداره جدا بشه، اونی که معنا داره اینه. وقتی ما در کتب اهل سنت زیاد داریم، ادعیشون هم مثل همین ما هستن، در همین اصولی که ما جایی که آوردیم اون آوردن، ادعیشون هم مثل این بحث جدا کردن، این بحثی که مربوط به احکام و ترابط و همین ادراکات اعتباری که ما الان داریم میگیم، اینا رو جدا کردن. البته اون بیشتر از دیدگاه احکام و قوانین. این کتابی که مرحوم آقای اصفهانی، مقاله‌ای که مرحوم آقای طباطبایی نوشتن، یک تقریبا دید عامی است. من که دو سه روزه گفتم ایشون روی اعتبارات ادبی بیشتر کار کردن، اول بحثش اینطوره، من خیال میکنم ایشون کلن نداره تو آخرای بحث این چرا خواهم راجع به وجوب و ملک و اینها صحبت کردن و بعضی از اعتبارات قانونی آوردن که همش هم نبودن و بازم تفسیرشون ناقصه. به هر حال من خیال میکنم کلن ندارن، نه دارن، اما نه به اون تفسیر. و چون مطالب دیگری هم در خلال مطالبشون آمده، ما برامون اول هم بود که تا همینجا که این اعتبارات ادبی رو تا دیروز خوندیم در بحث، به همین ختمش بکنیم، یه اصلا مقاله ایشون رو بقیهش خونده نشه. لیکن چون بعد در مسائل اعتبارات قانونی رو به یک مقدارشه در آخر آوردن و مطالب دیگری هم در اثنا آوردن، دیگه گفتیم تمام مقاله ایشون رو بخونیم، حالا که خود ایشان زحمتی کشیدن. مرحوم آقای طباطبایی چون بحثای قبلیش هم راجع به ادراکات و وجود و کثرت ادراکات و اینها بحث بوده و حقایق و اینها، این بحث رو یک مقداری توسعه دادن، بحث اعتبارات ادراکات اعتباری رو در مقابل ادراکات حقیقی، و ما انشاءالله یواش یواش مطالب روشن‌تر میشه. ایشون شروع کردن یک تحلیلی رو شروع کردن. عرض کردیم این یک مسئله بسیار مهم اینه که امروزه در خیلی از مسائل ما دست به تحلیل میزنیم، لیکن تحلیل رو خیلی هم عقب نبریم، مثلا از زمان خلقت آدم مثلا یا از زمان خلقت کره زمین مثلا. خیلی هم دور نبریم که خیلی پرت بشه از آبادی. به هر حال مرحوم آقای طباطبایی یه مقداری دور رفتن از اون موجود زنده و حیات داره و حیات نداره، از اینجا شروع کردن تحلیل رو، از اونجا سرچشمه تحلیل از اونجا بردن. خب خیلی سرچشمه تحلیل دور بشه خیلی کار مشکل میشه، بعد اصولا دیگه ما مجبور میشیم یه مقدار با ایشون دور بریم، اما خب نمیشه این دوری که ایشون رفته، خیلی ایشون دور رفته. ایشون در تحلیل خودش، چون این در این تحلیل یک نکته‌ای داره که یعنی مقدار ایشون دور رفتن شاید حالا تعبیر نکرده محشی هم که از این جهت من نیدم این توضیح داده باشه که چرا ایشون قد دور رفته، چون ایشون وفاقاً به استادشون، اینجا نیست این مطلب چند صفحه بعد میاد، وفاقاً به استادشون مرحوم آقای آشان حسین اصفهانی احکام عقل عملی رو از قبیل قضایای به اصطلاح بله واقعی نمیدونه، از قبیل قضایای اجتماعی که حسن قبح رو قیام جامعه بوناست یه اصطلاح خاص ندارم
محافظه
قضای مشهوره نه یه چیز دیگه میگن تعبیر آرای محمود به قولش نه یه اصطلاح خاص خودش مثل حجیت، حجیت چون ذاتی نمیدونن حسن قبح هم ذاتی نگرفتن، اینا از قضایای قبیل قضایای اجتماعی میدونن که قوام اجتماع به اونهاست، حسن قبح رو از این راه مرحوم من فکر میکنم البته احتمالی که من میدم که شاید مرحوم طباطبایی این تفسیر رو از ما. چون خود آقای علامه خود مرحوم آقای اصفهانی در 3-4 جایی از این شرح کفایشون مطلب نوشتن، بعد جا چند صفحه نوشتن مفصل، به نظر تو انسدادش مفصل تر جای دیگه باشه اگر حافظه من خراب نشده باشه. به هر حال خود مرحوم علامه جزو قضایای مشهوره هم تعبیر داره، چیزی هم داره که قوام جامعه به اونهاست و اینا حساب ذاتی قبول نمیکنیشون. به هر حال ایشون حالا نظر ایشان به اون بود یا نبوده من چون تفسیر مولا رضا بی صاحبو نمی کنم، لیکن چون علامه بعد این نتیجه گیری رو میکنه من از این جهت عرض میکنم. حالا برای اینکه معلوم میشه ایشون در تحلیلشون به کجا رفتن کمی متن عباراتشون چند سطری خونده میشه، ایشون میفرمان ما در نگاه نخستین پدیده های جهان را به دو قسم مختلف موجودات زنده دارای شعور و موجودات غیر زنده تقسیم مینماییم، زی حیات و غیر زی حیات. البته موجود زنده اصطلاح حالا خدا رحمت کنه محشی توضیح داده که خواهد بگین اصطلاح ایشان خیلی هم اصطلاح دقیق نیست، راسته این حواشیه ایشان هم دیگه اگه بنا میشه به اینجا برسیم دیگه باید کارها رو کلن تعطیل بکنیم باشه به این مطالبه که ایشون فهمیدم، چون اشاره اجمالی میگیم. و گاهی که ما در یک موجود غیر زنده مانند یک فرد درخت تحمل نماییم، نه درخت معنوس غیر زنده باشه، این کم لطفی فهمه. و در خود همون چیزه قدیم هم دارن که درخت رو بعضی ها حساس میدونن، البته حساسیت محدودی در اونها قائل بودن، مثلا اگر درخت جایی باشه منبع نور و خورشید جای دیگه باشه درخت خودش رو به اونجا میرسونه، رشد درخت از اون طرف میشه که خودش یک مقدار حساسیت داشتن. از عجایب بحث این است که حال تعجب آقای مرحوم آقای طباطبایی که خب زمان ما بوده در این کتاب طباع الحیوان هست بله خیلی حالا همین عرض میکنم در این کتاب طباع الحیوان طباع الحیوان دارم کتابش هم اسمش رو ازم رفت کتاب الحیوان ارسطو منصور 2500 سال قبل تصور هم اولش هم داره که ما درست نمیدونیم آیا درخت حیوانیست که داره شعور هست نه، خیلی عجیبه در 2500 سال قبل این واقعا معلومه که این مطلب ما کتاب مالیشون بود، چه کتاب های ارسطو میدونیم که قدیم تا این نسخه ها 400-450 سال بعد از مرگ ارسطو است، حالا اگه اون نسخه ها ارزش داشت حالا یا حالا که این مطلب مالیشون باشه خیلی عجیبه که در 2500 سال قبل این تفکر که درخت داره شعور هست یا نه. عرض کردیم یک بحث حساس بودن درخت، یک بحث این است که درخت داره شعوره حتی به کارهای ما شعور داره. در سابق معروف بود در خیلی از دهات یک درختی اگر میوه نمیداد یک ترتیب خاص داره، نمیخوام دیگه اونا شرحش بدم، یک کسی اره میورد و کسی که من میخوام این درخت ببرم و دیگه میوه نمیده، یکی هم میگه نه کارش نداشته باش میوه میده، سال بعد میگن میوه میداد، میگن درخت احساس میترسید میوه میداد که بریده نشه، بله من روش زبانم این میگم چون ما بنامون نیست که دیگه از اینجا تحلیلش رو، لیکن عجیب اینه که تعجب من اینه، حالا این میاش خیلی تعجب نداره، تعجب من اینه که ارسطو در 2500 سال قبل یک ابداع شک میکنه که درخت داره احساس باشه، خیلی عجیبه این، خیلی انصاف من که خیلی تعجب میکنم که الان آقای علامه مثلا 30 سال قبل فوت کردن ایشون غیر از این شعور نمیشه درخت درستیه. اما از نظر علمی امروز حالا دیگه هر حالش رو بذاریم وقتیشون دیگه بحث ما مناسب نیست، این که درخت خیلی از احساسات ما رو میفهمه، این خیلی عجیبه. اینم که میگم علمی امروز، یعنی با همین دستگاه پیشرفته کامپیوتر رو با این دی از درخت ها رو گذاشتن توش، دستگاه مخصوص گذاشتن و ضبط حالات درخت کردن، دیدن که نسبت به حوادث اعصاب خودش تحریک نشون میده، حساسیت نشون. این خیلی عجیبه. این میگم تعجب اینه که ارسطو یک مطلب 2500 سال قبل بفهمه با نبودن وسائل، و امروز با پیشرفته ترین وسائل این مطلب رو فهمیدن که من الان توضیحش نمیدم. البته آیه حاشیه هم، آیه خدا رحمتش کنه، ایشون هم در حاشیه مطلب ننوشته، چون مطلب تازه است. در غرب این آزمایش انجام دادن نسبت به درخت که دیدن درخت داره شعور. حالا آیا حالن ایشون زنده رو اولا زنده معنی شعور، خب خیلی معنی غریبی است. اصطلاحا زنده اون چیزی است که یعنی به اصطلاح تقسیم اساسیشون این بود، اون چیزی که دارای ابعاد ثلاثه از جسم میدونستن. اگر جسم در شرایط خاصی طول و عرض و عمقش اضافه شد جسم نامی میدونستن، اگر در هیچ شرایطی به ابعادش اضافه نمیشد جماد میدونستن. مثلا فرض کنید سنگ رو شما در هر شرایط قرار بدین اضافه نمیشه، همون فرض کنید یه دانه گندم در شرایط معین به عمق و عرضش اضافه میشه، این رو اصطلاحا جسم نامی ها میگم، بعد نبود وارد بشید. این جسم نامی میدونستن، جسم نامی که دارای به اصطلاح حساس متحرک بالاراده بود او رو حیوان میدونستن. البته این هم تمام این حرفاش خودش محل اشکاله، چون باز یه مشکل هم سر حشراته. حشرات هم عبارت از حیوانات که داره 6 پا یا 8 پا هستن، اصطلاحا اینا یا پا ندارن، مثل که اونا را هم حساس متحرک بالاراده نمیدونن. حالا دیگه میگم حالا ایشون رفتن از اون راه که کاش نرفته بودن. به هر حال ایشون تحلیلشون از اینجا موجودات زنده دارای شعور و موجودات غیر زنده، اصطلاحا موجودات زنده اونی که تحرک پیدا میکنه، تولید مثل میکنه، تغذیه میکنه، نمو داره، این اصطلاحا بهش میگن موجود زنده. و اصطلاحا تاریخ موجودات زنده رو به چیزی حدود 500 میلیون سال قبل برمیگردونه. در اقیانوس، در اعماق دریاها نخستین موجودات تک سلولی، یک سلول واحد که تحرک داشت، بعد از چسبیدن این سلولها به هم دیگه تقریبا تدریجا مواد، یعنی مواد اولیه تشکیل حیوان و نبات و اینها از اون داده شد. یک تخمینی که از این طوریه، البته در ادیان و مذاهب دیگه مثل زردشتی اینها برای عمر عالم خیلی مقادیر سنگینی هست، میلیارد میلیارد ساله، لکن اینه که تقریبا الان در دنیای علم امروز تقریبا قبول شده کل موجودات رو 13 میلیون و 500 میلیون سال، 13 میلیارد و 15 میلیون سال، 500 میلیون سال قبل میدونن. موجود اولیه رو هم 4 تا میدونن، یکی عبارت از ماده، انرژی و فضا و زمان. اصطلاحشون اینه، زمین رو حدود 4 میلیارد و 500 میلیون سال میدونن، موجود زنده تک سلولی رو هم در 500 میلیون سال قبل. حالا چون ایشون اشاره فرمودن ما هم اشاره، درخت رو هم دارای شعور میدونن. حالا عرض کردم اون حساسیتش و تحرک بالارادش رو هم میگن خیلی ضعیفه، چیز نمیکنه. و در فرهنگ کشاورزی قدیم هم که اصطلاحا فلاحیه فلاحه بهش مشروط، این کتاب فلاحت رومیه بود که ترجمه به عربی شده و امروزه هم خب لفظ انگلیسی پونیکاس به اصطلاح، انواع زراعت ها، اینا در حقیقت ادعاشون این بود که مثلا درخت یک نوع حساسیت نسبت به انسان نشون میده و آثاری که داره که دیگه من دیگه واردیم هم نمیشم، میگم مخیم این حرف رو بزنیم خیلی از بحث خارج میشه. علاقه موجودات غیر زنده که ایشون فرمودن، این تقسیم ایشون خیلی دقیق نیست، چون در حاشیه هم اون مرحوم یک حاشیه هم زده اونجا، ایشون هم یک کمی گله که اشکال کرده، دیگه به همون مقدار اکتفا میکنیم.
مدرد خواهد ایشون هم فرمودن در نگاه نخستین پدیدهای جهان را به دو قسمت تقسیم
میکنیم. خب موجود زنده دارای شعور، زنده دارای شعور غیر زنده هست، زنده غیر شعوره. موجودات تک سلولی هم زنده میدونن. جماد، جماد چیزیست که در تمام شرایط در طول و عرض و عمق، اگر که ابعاد ثلاثه باشه که ماده است دیگه، مجرداته، ماده نیست. البته ادعی میگه این کلمه ماده رو که از هیولا گرفتن، هایله به قول لفظ یونانی قدیم در تفکرات خود اون یونانی قدیم هم به معنی جسم مجرد بوده، ماده نبوده. حالا به هر حال باز دنبال این حرفا رو گرفتن به جایی نمیرسونه. به هر حال این تعبیر که زنده دارای شعور، این خیلی علمی نیست. این زنده نه اینکه دارای شعور، عرض کردم زنده موجودی است که تغذیه میکنه، نمو پیدا میکنه، تولید مثل هم. و گاهی که در یک موجود غیر زنده مانند یک فرد درخت، چون از درخت تعبیر به غیر زنده کرده، این فنی نیست، این علمی نیست، اینا غالبا از درخت ترجمه حساس متحرکه بل اراده نیست، تعبیرشون اینه. زنده هست، نامی هست، جسم نامی هست، چون درخت در شرایط مختلف ابعاد ثلاثش اضافه میشه. هر چیزی که در شرایط مختلف ابعاد ثلاثش اضافه شد جسم نامیه. جسم مطلق شامل جماد و نامی میشه. اصطلاحشون اینه. حالا میگم میرم مال ادراکات زمان خودش. خب بله، خب اینم اثبات ما میکنه که حرف تایید بنده میکنه. احتیاج به اون نداشه، احتیاج به آیه نداره، مطلب وجدانیه. مانند یک فرد درخت تحمل نماییم. عرض کردم یک بحث اینه که خیلیشون دور رفتن در اعتبارات درستن، از دور رفتن از مسائل زنده، اونم تازه مطلبی که درست است. و ببینیم اجتماع چندین واحد وقت ایشون داره این توضیحات رو میده، این از این که اجتماع چندین واحد و یک واحدی درست میشه، حالا ترکیب و اینها، ایشون میخواد بگه گاهی اوقات این ترکیب ها جوری است که توش امور اعتباری نداره، همش حقیقی است، مثل یک درخت. گاهی اوقات تو این ترکیب ها امور اعتباری درست میشه، مثل یک جامعه. این از اونجا میخواد شروع بکنه، یکم دور رفت بود، کمی دور تجربه برده، اما اصل مطلب درسته. اصل مطلب، حالا تعبیر ایشان به زنده به شعور، این مثل شاخه و تنه و ریشه یک واحد را تشکیل داده و درست هم هست و اینا واحدهای مرتبطی هستن. خود همین درخت، حالا چون ایام پاییزم هست، یکی از چیزهای شعورهایی که درخت داره، اصطلاحا در همون علم مربوطه، درخت رو به دو بخش هوایی و زمینی تقسیم میکنن. درخت دائما دارای، حالا مگه اون بوتهایی که در آب هستن چیز دیگه نیست، ولی درخت اصولا دارای بخش هوایی است، همین که شما میبینید. اصطلاح درخت هم گاهی به همین هاست، گاهی به بوته هم گفته میشه ها. این اشتباه نشه، اینا با هم گاهی گفته میشه، هرچی که نباتی که باشه گاهی هم بهش درخت. اصطلاحشون اینه، نبات کوتاه دارن که بین 10 تا 30 سانت، بین 60 تا 80 سانت نیمه میگن، بالاترش بوته های بلند میگن، از او بلندتر رو درخچه میگن، مخصوصا اگه ساقه داشته باشه و بمانه عمر کنه، از او بلندتر رو هم درخت میگن. اصطلاحاتی دارن دیالا از او اصطلاحا. کلن این نبات رو به دو بخش هوایی و زمینی تقسیم میکنن، هرچی که از زمین به بالاست اصطلاحا بخش هوایی میگن، و اون چی که به پایینه بخش زمینی. و این که ایشون میفرماین یک واحد تشکیل میده، بله راسته همینطوره. و از عجایبش هم همینه که یک رابطه ای رو خود، نمی که از احساسات درخت دیگه، درخت همیشه یک رابطه ای رو بین بخش هوایی و زمینی ایجاد میکنه. مثلا الان که رو به زمستون میریم، بخش هوایی درخت با سرد شدن هوا، بخش هوایی درخت کارش کم میشه، درخت به عکس بخش زمینیش توسعه میده. مثلا اگر باران بیاد، اینها ریشه هی میره پایین، هر چی ریشه قوی تر بشه، باز برای بهار که وقت در بهار که میشه، باز درخت شروع میکنه بخش هواییش رو توسعه میده. یعنی خود درخت یک تناسبی رو من کل شیء موزون در قرآن داره. حالا موزون بودن درخت ممکن نکات دیگه داشته باشه، یکی از نکاتش اینه که با یک شکل هماهنگ و عجیبی بین این دوتا چیز رابطه برقرار میکنه، بین بخش زمینی با بخش هوایی رابطه پیدا میکنه. به طور طبیعی، نمیخوام بگم همه درخت ها، به طور طبیعی اگر بخش هوا گرم بشه، درخت رو میاره به بخش هوایی، اونو توسعه میده. اگر هوا سرد باشه در بیرون، نتونه درخت در بیرون رشد کنه، ریچه رو توسعه میده، میره بخش زمینیش رو توسعه میده. قرار چون ایشون میگه یک واحد را تشکیل داده و با اعضا و قوای مختلفی مجهز نمودن، این هم گفتم توضیح بدم. این هم جزئی که از واقعا یکی از معجزات عالم وجود، همین درخت و همین سرسبزیش و چطور آثار عجیبه ای رو که در وجود داره. و همین بله واحد با فعالیت ذاتی خود. این ببینید در حقیقت من میخوام اینو بگم که مرحوم های علامه از اینجا شروع کرده، این درخت دارای فعالیت ذاتی است، درست شد؟ اما میخواد بگه درخت دارای فعالیت اعتباری نیست، ادراکات اعتباری نداره. انسان که میرسه هم دارای ادراکات اعتبار فعالیت ذاتی است، غذا میخوره، رشد میکنه، توسعه پیدا میکنه، هم دارای اعتباری است. این از اینجا میخواسته وارد اعتبار بشه، روشن؟ که من میگم یکمی دور رفت مال همینه. ایشون میگه اون چی که واحد همین واحد با فعالیت ذاتی خود فعالیت کرده و تدریجا افعال و آثار و حوادثی وجود آورده و وجود خود را با یا بقای وجود خود را حفظ مینماید. دیگه ایشون یه مقدار شرح داده که من الان ایشون نشدی شاه چی کار میکنه، این اجمالش همین نیست، همین مطلبی که ایشون گفتم عرض کردم. وقتی درخت طبق یک خواص معینی که حالا دیگه باید یک قسمت هایی چون ما موی رگ داریم، درخت هم ریشه های باریک و غیر از ریشه اصلی خودش، ریشه های ضعیفی داره، توسط ریشه ها مخلوطی رو از آب و خاک و بعد چیزهای به اصطلاح که در نور خورشید هست میگیره، اینا رو ترکیب میکنه میفرسته داخل بدن. چونشون یه شرحی داده، من حالا شرحیشون نمیخونم، من خودم میگم، برای اینکه میفرسته داخل درخت، چون درخت هم رگ داره مثل ما، این تنه درخت رگ داره، اینم میفرسته به برگ ها. البته باز درخت ها به طور طبیعی نباتات یا داره برگن که ماده سبزینه کلروفیل داره، یا داره برگ نیستن مثل خارها، اینا مستقیم نور خورشیدی میگیره، اون نه اون یک واسطه داره. لذا به طور طبیعی خارها در آثار خودش خشنتر از برگ هستن، برگ لطیفترش میکنه، اونا آثارش تندتره، آثاری که خارها دارن. عرض کنم حضور با سوالتون که اون وقت این میده به برگ، خود برگم دیدین رگ رگ توش، این قضا رو که این رگهای برگها میده، اینم مقابل نور خورشید میگیره، میپزه به خودش، بعد از اینکه آماده شد دو مرتبه برمیگردونه خود این، دو مرتبه باز رگهای مخصوصی یا آونگهای مخصوص داره که اینو برمیگردونه. اون وقت درخت طبق همون قاعده‌ای که به شما عرض کردم، یا اون مواد رو صرف ریشه میکنه مثل این ایام، این ایام تدریجا صرف ریشه میکنه، یا صرف اضافه کردن ساقه، شاخه، برگ، ابتداعا گل، بعد تخم. یک اصطلاحی دارن در اصطلاح کشاورزی میوه، میوه در اصطلاح کشاورزی نیست که شما میخورین، کل گل تخم هم میوه میگن، مثلا فلان سبزی که تخم داره به اونم میوه میگن، گاهی میگن میوه این اینه، مرادشون از میوه در اصطلاح عالم کشاورزی غیر از اون میوه است که در عالم عرفی ماست. حالا به هر حال ایشون یک اشاره اجمالی هم کرده بود که ما هم به همین اشاره اجمالی دیگه حال نمیخوایم بگیم کجای حرف ایشان درست و کجا نادرست. بعد ایشان وارد این بحث میشه که درخت دارای آثار خاصی است، یک نحوه راست هم هست، مطالب درست. اکنون اگر از موجود غیر زنده، یعنی از درخت به زنده، یعنی حیوان، از کلم حیوان هم اصطلاحاً در اصطلاحشون اون چه که دارای فعالیت متحرک بالاراده است و انفعال پیدا میکنه در اثر عوامل مختلف، اصطلاحاً حیوان میگن. اونی که این کار رو نمیکنه، یعنی دائما یک راه معینی داره متحرک بالاراده نیست، اصطلاحاً حشرات میگن. مثل یک کرم، شما کرم زمین که میره اون سرش راست میره، اون راه خودش میره، جلوش هرچی باشه نباشه مانع بگذارین اون راه خودش رو میره. این هم هست، حالا ایشون موجود زنده رو به قول خودشون شامل حشرات هم میگن، درست که نه حشرات اینطور نیستن. واز مثلا موش اینطوری میاد نگاه میکنه، اگه کسی بود میاد بیرون، نبود کسی نبود میاد بیرون، ولا نمیاد. اما کرم اینطور نیست، نگاه نمیکنه کسی هست، اون سم کلش انداخته میره پایین، راه خودش ادامه میده. این عبارت میگن نیش عقرب نه از راه کینه، چون عقرب اینطوری معروف چش نداره، این همونجوری کلش میذوزه به چیزی برخورد کرد اون وقت نیش میزنه، ولا کلش میذوزه پایین میره. حالا به هر حال چون مرحوم آقای طباطبایی فرمودن از موجود غیر زنده به موجود زنده، اینم زنده هم خب دیگه انواع داره، باز موجودات ذره بینی هم که اخیراً اضافه شده اونم داره، اقسام میکروب هست، باکتری هست، باسیل هست، کدوم براشون تعریف خاص، ویروس هست، تعریف خاص خودشه داره. حالا به هر حال وارد این بحث نشیم، چون بعد ایشون میگه که همون نکته‌ای که در درخت بود، در رشد درخت بود، ریشه اینا، همین نکته هم در انسان هست. قضا در انسان داده میشه و این میتونه منشأ رشد بشه. عرض کردیم مرادشون از رشد اضافه شدن جزء در یکی از سه بعد خودشه، در طول و عرض و عمقش اگه اضافه بشه، اصطلاحاً میگن این به اصطلاح زنده است و اصطلاحاً میگن این موجود نامی نمو داره. ایشون روشن شد و من کمی خودشون طول دادم، ما کمی سریع خوندیم به خاطر اینکه ایشون میخواد بگه تو درخت ادراکات اعتباری نیست، ملک نیست، اما تو موجود زنده به قول ایشان مثل انسان هست. حتی ادعا شده در حیوانات هم هست دیگه، مثلا بعضی حیوانات هستن که اینجا، حتی من دیدم عکساش در این فیلم ها، حیواناتی هستن که حتی میان شاخه میگذارن که محدود خودشون رو مشخص میکنن، اگر حیوان دیگری وارد اون محدود شد بیرون رو میجنگن باش بیرونش میکنن. خیلی عجیبه، من دیدم واقعا یک چیز عجیبی است این قسمت. بله، دارای همون فرمول وجودی است و یک فرد انسان عیناً وضعیت ذاتی یک موجود طبیعی را مانند درخت دارد که اون هم بالاخره بر اثر غذا خوردن نمو یعنی اضافه بر اضافه کردن برای یکی از سه بعد. تغذیه اصطلاحاً دستگاهی در وجود شخص که میتونه ماده خارجی رو مناسب بکنه با بدن خودش، این اصطلاحاً تغذیه میگه. لذا در بحث تغذیه در مثلا طب یا همین علوم طبیعی بحث اساسیش اینه چه موادی سنخیت پیدا میکنه که بتونه جزء بدن بشه. مثلا فرض کن آهن، مثلا گچ، مثلا یا فرض کن خاک، مثلا یا مس، مثلا آیا این با چه شرایطی این قابلیت پیدا میکنه که جزء بدن بشه. این اصطلاحا تغذیه میگه. حل تغذیه رساندن غذا، اونی که به قول منشأ حیات و موجب استمرار حیات میشه، اون رو میگن. وقت اون بخش ذاتیش اینه، یعنی بخش ذاتیش یک نوع تناسبی بین اون شی و بین غذا پیدا میکنه و این تا تناسب نشه، همین گوشت مثلا، تا مثلا گندم، شما گندم درست بخورین، این تا یک وضع خاصی پیدا نکنه جزء اعضا بدن نمیشه. گوشت شما سالم بخوری ممکنه یک قسمت کمی جزء بدن بشه، قسمت دیگه نشه، باز یه جور پخته بشه، یک قسمت دیگه یه جور پخته بشه. این یک بحثی دارن، اصولا بحثی رو که امروزه در طب قدیم هم بود، البته در طب قدیم بیشتر تو بخش حفظ و صحه به قول خودشون بررسی میکردن و در خود غذا چرا در ترکیب در طبشون غذا رو تقسیم بندی های خاص غذا داره. این روزه بیشتر چون بردن روی موادی که داره، مثلا ویتامین A و B و C و مثلا اینطوری، بیشتر بحث تغذیه رو از این راه مطرح میکنن و کیفیت این که این غذا جزء بدن بشه عمدش اینه. اون باید یک خصلتی پیدا بکنه. فرض کن در خود خاک آهن هست، اما شما مثلا 10 گرم خاکم بخوره آهن جزء بدن شما نمیشه. اما اگر یه تخم کاهو کاشین، بوته کاهو در آمد، کاهو من فرمونه، همون آهن جزء بدن شما میشه. آهن خاک میاد تو کاهو، توی برگهای لطیف کاهو، از راه برگهای لطیف کاهو وارد بدن شما میشه، جزء بدن میشه و الی آخره دیگه. حالا وارد این بحثاش نشیم چون ایشون یک کمی فرمودن، کمی به خاطر توضیح عبارت ایشون دیگه اونا رو نخوندیم. بعد ایشون میگه که این ستا که تغذیه و تنمیه و تولید مثل، چون موجود طبیعی اینطوری هم میتونه، نباتات هم دارن، میدونی شما هندوانه چقدر تخم داره، یک دانه هندوانه شاید بشه آدم از یک دانه هندوانه 300-400 تا مثلا هندوانه درست بکنه. تولید مثل، یکی تغذیه است، یکی نموه، نمو اضافه شدن و زیادی در یکی از ابعاد ثلاثه است، اصطلاحا نموش. تولید مثل هم مانند خودش رو ایجاد بکنن به هر نحوی که از این رو به حسب طبیعت و تکوین انجام میدن. و بله، بعد این میگه اینطور، گاهی که به صحنه ممتد زندگی خود تماشا میکنه از طریق دیگر و جنبه دیگر زندگی خود را میبینیم، دمی که کودکی خورد، این چه خورد را خورد، یعنی خورد سالیم رو جدا نمشته بند، کودکی خورد سالیم در برابر دیدگان پر از احساسات و فلان. بعد یواش یواش این بحث پیش میاد که از همون بچگی ایشون میخواد بگه این احساسات اعتباری از همون بچگی شروع میشه. مثلا مادر عطوفت داره، پدر مثلا مهربانی داره، پدر خشم میکنه، پدر ببینید اینای دیگه هم هی در وسط اضافه میشه. این چیزهایی که غیر از اون تولید و تغذیه است، ایشون میخواد بگه، میگم ایشون در تحلیلش یک تحلیل فلسفی میخواستن بدن از این ادراکات اعتباری، از اونجا شروع کردن. بله، بعد از این که مثلا ناز کردن و بازی کردن و یا مثلا به کنار مادر و مکیدن پستان و خوردن شیر و خوابیدن و التزاز از راه چشم و گوش و دهان الی آخره، ایشان این مسائل رو تحلیل فرمودن که ما تدریجا این کاری که در انسان میشه در حیوان وجود، در چیز وجود نداره، در بقولشون وجود غیر زنده، در گیاه وجود نداره. بله، و تدریجا احساساتی از قبیل مهر و عشق و کینه و خشم و غضب و اینها از افق هستی ما طلوع نموده و یک بخش مهمی از انبوه ذرات اندیشه خود رو به سوی خود جذب کرده، رضوان الله علیه. خب حرف بدی نیست که از اون بچگی شروع میشه. عرض کردم، من کراراً عرض کردم، برای تحلیل دادن اون چه که الان ما بهش رسیدیم در زندگی اجتماعی ما، که این خیلی لایه داره، این در طی زمان لایه های بسیار فراوانی تا به این وضعی که الان ما با هم صحبت میکنیم، برای رسیدن به لایه های اولیه به طور متعارف دو تا هست. به طور متعارف یکی حال بچه نگاه میکنن که این تدریجن چیکار میکنه، یکی حال اشاعر و قبائل وحشی جنگل ها رو نگاه میکنن. به طور طبیعی اینطوری میرن در یک جنگل یک قبیله عقبونده رو نگاه میکنن، مثلا این قبیله فقط میخوره و میخواب و حیوان شکار میده، یواشاش مثلا این قبیله داره یواشاش مثلا عدد یاد میگیره، عددی هم که یاد میگیره از 10 تا بیشتر نیست، چون عدد انگشته دستش مثلا. این از راه تأمل در زندگی اونها، یکیشون داره که یک کنیزی رو گرفت بود، بعد گفتن چند تا، گفت 100 درهم. پیش گفتن بابا این مثلا شاهزاده بود، این 10000 درهم. گفت بابا من تا 100 بیشتر بلد نبودم، چون 10 تا که انگشتام بود، باز 10 تا صاحبم آخرین صاحبه اولیه عجیبه توشون هستن و عجب از اونا سنی ها که به اینا قداسر قائل هم. حالا تازه هفته بعد هم از اون چیزی داریم که تریجه آقایون نفرد بکنه، به هر حال تصویر میکنه که بهش آه این ده یک شاهزاده بود، اون پسرش گفت من مادرم میخرم، گفت خب 100 تا، 10 تا، گفت 100 تا، روز اون 10000 درهم می از این شاهزاده بود، ما پدر مادر شاه بود، گفت واقعا من دیگه بیش از این بلد نبودم، اون 10 تا انگشت دستش بود، اینم به اندازه انگشتای دستش جدا شد 100 تا. قرار هم اینی که این بحثی است که مرحوم آقای طباطبایی، ایشون البته الحمدلله از راه مادر و بچه وارد شده، لکن عرض کردم اصولا در علوم انسان شناسی این به طور متعارفه، برای اینکه لایه‌های احساسات خودمون رو درک بکنیم راهش اینه، یا در اعمال بچه و تصورات بچه از اول تحمل میکنن، یا در قبائل و محلاتی که در جنگل‌های وحشی اونجا اینا رو مورد بررسی قرار میدن و حالات اینا رو میبینن. مخصوصا که الان میدونید یک اصل تأثیر از اطراف به اصطلاح، یک اصل سرایت از اصل اجتماعی است، و اون این که اصولا جوامع بشری خصلتی دارن که سریع متأثر به هم میشن. اصل تأثیر از جوامع دیگه جزئی که از اصوله، مثلا فرض کن اگه در انگلستان مثلا 3000 سال قبل، مثلا تاریخ اروپا مثلا زمان سنگ بود، عهد سنگی بود به حساب، بعد به تبلیغ عهد مفرق و بعد آهن و بعد برق و اینجور تا زمان ما، الان ممکن است در یک قبیله در آفریقا یا در هند هنوز عهد سنگی باشن، اما ممکنه تا 10 سال برسن به عهد همین دیجیتال، مثلا کامپیوتر. لازم نیست 3000 سال رو طی بکنه، لازم نیست هر مجتمع انسانی همون راهی رو که مجتمع قبلی طی کرده به اینه طی بکنه. یک اصل اجتماعی است، روش آثاری هم داره، البته این خودش چون یک بحث اجتماعی است من نمیخوام الان وارد بشم. یکی از کارهای بسیار مهم در جامعه ای که دولت‌ها به اصطلاح خودشون میخوان جامعه رشد بدن و مسیر جامعه روشن بکنه، که ازش اینه که ما باید وضع فعلی جامعه رو بشناسیم، این رو این جامعه رو در شرایط فعلی مهم به جامعه مثلا که در به طور طبیعی 3000 سال بعد برسونیم. قطعا تو این جامعه باید مواظب باشیم طوفان های اجتماعی، زلزله های اجتماعی ایجاد نشه، مشکلات اجتماعی، و این باید با یک عمل منظم و برنامه ریزی دقیق انجام بگیره، و الا این خیلی مشکلات تولید میکنه. یک جامعه که در اهل سنگه، بخوایم برسونیمش به یک جامعه که در اهل دیجیتاله، این خیلی 2000 سال 3000 سال میخوایم جمع بکنیم، یک سیر 3000 ساله رو میخوایم در طی 2 سال بکنیم، 5 سال بکنیم، خیلی به اصطلاح طوفان‌های اجتماعی سنگینی ایجاد میکنه. بعدی حالا آثاری که داره و صحبت‌های که هست دیگه من وارد اون بحث میشه. علی حال مرحوم آقای طباطبایی از راه کودکان وارد این شده، هدف ایشان روشن شد، هدف ایشان هدف صحیحی است، و اون این که در کودک غیر از اون امور طبیعی و تکوینی یه چیزای دیگه هم پیدا میشه، اسمش اعتباریاته. ایشون ادراکات اعتباری از اینجا میخواد وارد بشه، روشن شد. این تا اینجایی که ایشون فرمودن، بقیهش فردا. صلی الله علی محمد و